سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. خوش آمدید و تشکر که رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در ولسوالی دعاب نورستان صبح امروز دوباره آغاز شد. تا لحظات دیگر تازه ترین ها را در این مورد با شما شریک خواهیم ساخت و همچنان با یک نماینده مردم نورستان در ولسی جرگه افغانستان به طور زنده صحبت خواهیم کرد. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری امروز کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی می کند. حکومت افغانستان می گوید نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و موثق حملات تروریستی در جریان رخصتی های پیشرو در سراسر اروپا هشدار داده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری امروز کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی می‌کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیشنران این کمیسیون‌ها از سوی رئیس جمهور برگزیده شدند و قرار است امروز حلف وفاداری نیز به جا آورند، اما ریاست جمهوری از این کمیشنران نام نمی‌برد. رئیس جمهور غنی از میان 36 نامزد کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی 5 تن آنان را به کمیسیون شکایت های انتخاباتی و 7 تن دیگر را به کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده است. آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی از وعده های حکومت وحدت ملی در توافقنامه سیاسی میان دو رهبر بوده است. حکومت افغانستان میگوید نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید شورشیان از این که شکست خوردند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
ما در اوقات مختلف افغانستان با گروه تروریستی داشتن به 30 گروه مرتبه در جنگ هستند. تمام مردم افغانستان به خوبی درک میکنند ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاری مستقیم اینا را سرکوب کردند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به اشاره به حمله دیروز در کابل گفت حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. در حمله دیروز که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته، حداقل 30 تن جان باختند و 85 تن دیگر زخم برداشتند. در ولسوالی دعاب ولایت نورستان نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان صبح امروز بار دیگر شدت گرفته است. حافظ عبدالقیوم سرپرست این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح از هر گوشه این ولایت بر ولسوالی دعاب هجوم آوردند. از سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که نیروهای تازه نفس برای مهار حمله های این گروه به دعاب رسیدند. پیش از این جنرال اکرام الدین سری قماندان امنیه نورستان به رادیو آزادی گفت است حدود 500 مخالف مسلح دولت به ولسوالی نورستان دعاب نورستان حمله کردند. در مورد تلفات دو طرف درگیر جنگ تا کنون گزارش دادن نشده است، اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که به نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند و پسته های امنیتی نیز در این ولسوالی به دست طالبان افتاده است. این همچند خبر از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و موثق حملات تروریستی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سراسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان آمریکا خواسته تا مواظب خود باشند. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک خبرنامه از این خطر هشدار داد، اما به طور مشخص در مورد مکان و تاریخ آن چیزی نگفته است. این وزارت این وزارت به رخصتی روز شکرگزاری یا تنکس گیوینگ و جشن کریسمس اشاره کرده است. مراسم شکرگزاری به تاریخ 24 نوامبر و جشن کریسمس در 25 دسامبر برگزار می‌گردد. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است، معلومات موثق نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی، القاعده و گروه‌های مرتبط به آنها به پلان‌گذاری حملات تروریستی در اروپا ادامه می‌دهند. سازمان ملل متحد میگوید شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و نزدیک به 1 میلیون تن رسیده است. استیفن اوبراین مسئول بخش بشری سازمان ملل در نشست شورای امنیت به روز دوشنبه گفت این تعداد از 480 هزار تن در پارسال حالا به 974 هزار تن افزایش یافته است. و گفته او بیشتر شهروندان سوریه از سوی حکومت آن کشور در مناطقشان در محاصره به سر میبرند. اوبراین از بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم انتقاد کرده، گفته که نتوانسته از تمامی شهروندان آن کشور دفاع کند و حتی مردمش را هدف بمباران قرار داده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات برای بازپسگیری موصل راه تدارکاتی گروه داعش را از سوریه قطع کردند. چند روز پس از گرفتن دوباره پایگاه هوایی تل عفر، اکنون راه داعش از سوریه به این مناطق عراق قطع شده است. ابوطه نصری قماندان واحدهای سیار نظامی عراق در عملیات موصل در مورد چنین میگوید: هدف اصلی ما قطع راه اکمالات اسلحه از سوریه به تل عفر است. عملیات برای بازپسگیری شهر موصل از نزد گروه داعش در 16 اکتبر امسال آغاز شد. حالا گفته می شود این عملیات به خاطر به کندی پیش می رود که شورشیان داعش از باشندگان مناطق مختلف موصل به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. در نتیجه منحرف شدن یک سرویس، حامل شاگردان مکتب از سرک در امریکا 6 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از چاشت دیروز در ایالت تینیسی رخ داد. مقام‌های اداره حالات اضطراری گفتند این سرویس 35 کودک را حمل می‌کرد که در شهر چاتانوگا واژگون شد. فرید فلیچر رئیس اداره اطفایه گفته که 23 شاگرد تحت معالجه قرار گرفتند. و اداره امنیت اوکراین گفته که 2 سرباز را در امتداد سرحد با شبه جزیره ملحق شده کریمیا با روسیه بازداشت و به فرار از اردوی این کشور متهم کرده است. این اداره گفته که این 2 سرباز پیش از فرار به روسیه در اردوی اوکراین وظیفه اجرا می کردند. دو روز پیش از این اعلام حکومت اوکراین، مقام‌های روسیه ادعای مشابه را مطرح کردند. این مقام‌ها 2 مرد را متهم کردند که خرابکاران اوکراینی هستند. در تصاویر نشر شده سوی تلویزیون دولتی روسیه دو مرد دیده می‌شوند که تحت بازجویی‌ها قرار دارند و افسران پیشین نیروهای مسلح اوکراینی معرفی شدند. بر اساس گزارش‌ها این مردان هفته پیش از سوی روسیه دستگیر شدند. این بود خبرهای افغان استان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم جعفر احمدی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. ادامه درگیری در ولسوالی دعاب نورستان. با خبرنگار ما در محل یک وکیل نورستان صحبت میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان تلاش شوریشان برای جنگ فرقه‌ای در این کشور را ناکام میخواند.
تلاش هایی که گروه تروریستی داره منظور جنگ فرقه‌ای و مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد.
ناامنی ها در غربند باشندگانش را نگران ساخته.
فقط سرک عمومی امنیت است، دیگر در محلات امنیت نیست.
نیروهای مخالف دولت در ولسوالی سیاگل قربان روز به روز این نیروها گسترش پیدا میکنند.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. تجربه تلخ زندگی یک زن را هم با شما شریک میسازیم.
شب خوب از امسایم بود، سر نشانه این کلشکر مان اردشان سر ما تجاوز کردن، باز ما را گفت که دهیش کس نگاه.
در برنامه زن و زندگی بیشتر خواهید شنید. برنامه هوای تازه را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. درگیری میان شورشیان و نیروهای امنیتی در ولسوالی دوآب نورستان صبح امروز دوباره آغاز شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، نیروهای تازه نفس به محل رسیدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا کرده که در جریان این درگیری دو پسته امنیتی را تصرف کردند. همین حالا روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای انوری سلام، به برنامه خوش آمدی. امروز در ولسوالی دوآب دقیقا چی میگذره؟
تشکر جعفر احمدی، ما هم سلام های خود با شما و با شنوندگان گرامی تقدیم میکنیم. تقریبا سه روز میشه که در ولسوالی دوآب جنگ جریان داره بین طالبان مسلح و قوای امنیتی افغان. شب گذشته جنگ نبود، با گفته مسئولین نورستان صبح باز جنگ شدید شده و جنگ جریان داره. والی نورستان حافظ عبدالقیم با رادیو آزادی گفت که در امی سی روز جنگ 3 نفر از مخالفین دولت کشته شده و 5 زخمی هستند و طرف دولت کدام تلفات نداره و جنگ جریان داره. ولی زبیح الله مجاهد که شما هم گفتید، او دعوی کرده که در جریان امی 2 روز جنگ که روز گذشته و پری روز بود، 2 پوسته گرفته و اسلحه زیاد هم به دست آوردن، ولی مسئولین دولتی والی نورستان امی ادعای طالبا رد میکنه، میگه که آل جنگ جریان داره، طالبا هیچ قسم پیشرفت نکرده.
بله، در مورد شمار دقیق جنگجویانی که همکنون سرگرم درگیری با نظامیان افغان هستند به شنوندا بگوین.
تشکر. تعداد دقیق مخالفین خو معلوم نمیشه، ولی فرماندهان امنی نورستان قاضی آزادی گفت که تقریبا در حدود 500 مخالفین جمع شده از ولسوالی های لغمان و ولسوالی نورستان که در غرب نورستان موقعیت داره، مندول، دوآب و نورگرام، از اینجا جمع شده و بالای ولسوالی و نیزی که ولسوالی پوسته های امنیتی حملات شروع کرده.
تشکر از شما. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد ادامه درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی دوآب نورستان گزارش میداد. همین حالا پروین نورستانی نماینده مردم نورستان در ولسی جرگه افغانستان هم از طریق تلفن در برنامه مهمان ماست. خانم نورستانی سلام به برنامه خوش آمدین. مردم دوآب همین حالا در چی وضعیت قرار دارن؟
تشکر از شما. اول در قدم اول سلام احترام به شما و از طریق شما به کارکنان رادیو آزادی و از طریق رادیو خوب آزادی به تمام مردم افغانستان سلام احترامات خود تقدیم می کنم. در جواب سوال شما ما باید بگویم که فعلا مردم ولسوالی دوآب در حالت وضعیت بد قرار دارند. طبعا در یک منطقه که جنگ می باشه، در اونجا وضعیت صحی و روحی و روانی انسان ها حتما در مخاطره می باشه. فعلا وضعیت مردم ولسوالی دوآب بسیار خراب است، چرا که اونجا جنگ جریان داره، فعلا در حالت جنگ است. بله.
و کسایی هستند که در نتیجه این درگیری بیجا شده باشند؟
تا فعلا آمار بیجا شدگان بر ما معلوم، دقیقا معلوم نیست، چرا که تماس های تلفنی در اون منطقه تماس شده نمیتانیم. ولسوال صاحب هم قماندان صاحب هم نیم و ولسوالی را ما که زنگ زدیم فعلا چون اونا در حالت جنگ هستن، تلفن تماس های تلفنی قطع است و تعداد مهاجرین هم بر ما معلوم نیست. بله. فعلاً دیگه ما چیز گفتن نمیتونیم تا بله. تماس مستقیم امره اونها نداشته باشیم ما گفتن نمیتونیم.
گفته شده که شورشیان در تلاش گرفتن کنترل ولسوالی دوآب هستن. شما که از باشندای محله هستین چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال سقوط ولسوالی به دست طالبا وجود داره؟
تشکر از شما. چون فعلا خود در حالت جنگ هستند. اگر کمک های هوایی اگر صورت نگیره و قوت های نظامی که تازه نفس باشه باید به ولسوالی دواب اگر فرستاده نشه، این امکان تصدیقت میره که باید به دست مخالفین بخته. اگر در صورتی که اگر هم کمک های هوایی باشه و قوت های نظامی برسه، امکان نداره که ولسوالی دواب به دست مخالفین بخته. ما خواهش میکنیم از وزارت محترم دفاع که قوت های نظامی خود را حتما باید شدت بردن و در ولسوالی دواب بفرستن تا امی کمک های تازه نفس بتانه که با همکاری با مو پلیس منطقه موفق شوند.
بله، اما خبرنگار ما به نقل از مقام های محل گزارش داده که نیروهای تازه نفس به محل رسیدن. خب خانم نورستانی، به نظر شما حضور جنگجویان در ولسوالی نورستان در کل چقدر گسترده هست و چقدر میتونن تهدید را متوجه امنیت این ولایت بسازن؟
بله، بسیار زیاد تشکر. خواهده که بر ما معطلین در بعض وقتا امرای معطلین خود ما به تماس میباشیم در ولسوالی نورگرام و دواب اینا، اونا بر ما یک نقطه را که به نام سنگ پل میگن اونجا از طرف مخالفین راه بسته شده، راه است که به طرف دواب میره، در دواب میره. اونمو راه باید باز شوه و قوتای نظامی ما که فرستاده شدن تا به اون نقطه فکر نکنم که اونا رسیده باشن. اگر از اون نقطه عبور کنن انشالله که موفقیت از آن سربازای ما میباشه. و فعلا که ما شما گپ میزنیم در ولایت، تمام ولایت نورستان، ولسوالی کامدیش، ولسوالی برگمتال، ولسوالی وایگل، ولسوالی مندول به دست مخالفین است و ولسوالی وایگل که گفتیم نیمه به دست صرف مقر ولسوالی و قماندانی امنی از چند کیلومتر در چهار اطراف اونا به دست دولت است.
تشکر.
از او بالاتر از او داره به دست مخالفین می باشه. بله،
تشکر از شما. پروین نورستانی نماینده مردم نورستان در ولسوالی جرگه افغانستان بود که در مورد وضعیت ولسوالی دوآب این ولایت می گفت. اگر شما باشنده دوآب هستید، در مورد وضعیت کنونی این ولسوالی و چشم دیدتان به ما پیام بفرستید. از دو طریق پیام فرستاده می توانید: شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و شماره تلفن پیامگیر ما. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20-0742-02-21-12-41-38.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. در این حمله که یک مسجد در غرب کابل هدف قرار گرفت، حداقل 30 غیر نظامی کشته و بیش از 80 تن دیگر هم زخم برداشتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی عملا با 30 گروه شورشی در جنگ قرار دارند و شورشیان از اینکه ضعیف شدند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
گروه های تروریستی در جبهه های جنگ در ولایات مختلف شکست خوردند و تلاش هایی که گروه تروریستی داره به منظور جنگ فرقه یا مذهبی در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد. تمام مردم افغانستان یک صدا این عمل محکوم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله این تئوری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در غرب کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. گروه داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده گرفته است. خبرگزاری اعماق که مربوط گروه های شورشی و افرادگراست گزارش داده که انتحار کننده در این رویداد از 16 کیلوگرم مواد منفجره استفاده کرده است. محمد محقق معاون ریاست اجراییه با نگاهش کردن این رویداد گفت به مردم توصیه می کند که در هر جا مراقب باشند و نیروهای امنیتی به تلاشی و برقراری امنیت تلاش جدی کنند.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند، دشمن هایی که نو ظهور کرده و اینا مردم عادی را هدف قرار می دهند. این اینطور نیست که تنها بگن حکومت را یا نظامی ها را امنیتی ها را، اینا دشمن جان بشریت است.
قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد در کابل و همچنان سازمان عفو بین الملل این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید کشتار ده ها غیر نظامی در این رویداد به احساس بودن شورشیان را نشان میدهد. نیکولسن در اعلامیه گفته است به نمایندگی از ناتو و ماموریت حمایت قاطع به مردم افغانستان اطمینان میدهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات انجام خواهد داد. احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و سنی‌ها در افغانستان همواره ناکام شده و این حملات تأثیر روی پیروان مذاهب در کشور نخواهد داشت. آقای رفعت همچنان پیشنهادهایی برای رهبران شیعه و سنی در افغانستان دارد.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن، در آینده هم این ادامه بدن که این عملکردهای فرقه‌گرایانه را به پای سنی‌های افغانستان نگذارند. از آن طرف دیگر رهبران مذهبی سنی هم بسیار خوب است در گذشته این کار را کردن، این را ادامه بدن که به محض این که چنین وضعیتی پیش می آید این وضعیت را محکوم بکنند.
بار نخست نبود که یک اجتماعی شیعیان در افغانستان هدف حمله قرار می گیرد. در مراسم عاشورا در ماه دسامبر سال 2011 حداقل 75 تن در نتیجه یک حمله انتحاری جان دادند. در جریان اعتراض‌های امسال جنبش روشنایی در کابل هم دو حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه حدود 80 تن از شیعیان جان دادند. در ماه اکتبر نیز در یک حمله در مراسم عاشورا در منطقه کارت سخی کابل حداقل 14 تن از شیعیان کشته شدند. حادثه دیروز سومین حمله در جریان امسال بر شیعیان در افغانستان است که مسئولیت همه را داعش پذیرفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:22 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. بخش از این برنامه به بخش برنامه های زن و زندگی و هوای تازه اختصاص یافته. حالا از ایمل سنجیده می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل توجه کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در شماره های امروزیشان بیشتر روی حمله انتحاری دیروز بالای مسجد باقرالعلوم و عکس‌العمل‌ها در این رابطه تمرکز نموده اند. روزنامه سرنوشت در مطلبی در صفحه نخستش نوشته است که حمله دیروز بالای مسجد باقرالعلوم از سوی مقامات افغان با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده است. در مطلب آمده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور، دکتر عبدالله رئیس اجراییه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این حمله را جنایت بشری خوانده و کار دشمنان اسلام و مردم وان را غیر قابل بخشش دانستند. این روزنامه سر مقالهش را همچنان به همین موضوع اختصاص داده و سؤال را مطرح ساخته که حمله بالای مذهب، حمله بالای افغان، انسان و مسلمان ها. روزنامه سرخط هم در یکی از مطالبش نوشته است که حمله بالای تکیه خانه ها و مساجد و قتل عام مردم نشان دهنده یک جنگ خطرناک می باشد. در مطلب همچنان آمده است که اگر در مورد جدی فکر نکنیم عاقبت پشیمان خواهیم بود. با باور نویسنده مطلب جنگ های استخباراتی به مرحله جدیدش داخل شده شده است و نشان می‌دهد که این نوع جنگ‌ها خطرناک‌تر از سایر جنگ‌های خواهد بود که افغانستان تجربه آن را دارد. روزنامه دولتی هیواد هم حمله دیروز بالای مسجد باقرالعلوم را دشمنی با اسلام و افغانستان دانسته و گفته است که دشمنان می‌خواهند از این طریق در بین مردم نفاق بیندازند. در سرمقاله این روزنامه سوال مطرح گردید است که اینها کی‌ها هستند که بالای مساجد حملات تروریستی را انجام می‌دهند. به باور نویسنده این نوع حملات تلاشی است تا جنگ‌های داخلی را در افغانستان دوباره دامن بزنند و کمک‌های خارجی را در افغانستان متاثر بسازند. و سرمقاله نویس اضافه می‌نماید که آمریکا، جرمنی و سایر کشورها تعهد کردند تا با کمک‌هایشان به افغانستان همچنان ادامه بدهند. روزنامه اطلاعات روز در صفحه نخستش با کلمات درشت در مورد حمله انتحاری دیروز نوشته است که با تعداد 30 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. و بالاخره روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که آیا واقعا داعش خطر جدی است؟ نویسنده سرمقاله میگوید که روسیه و تعداد از کشورهای منطقه داعش را یک خطر و نگرانی جدی دانسته، اما برای وزارت دفاع افغانستان داعش خطر جدی به شمار نمی رود.
برای آگاه شدن از تازه‌ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس های فیسبوک و توییتر ماست: توییتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. 11:25 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون در مورد نگرانی باشندگان دره غوربند پروان برایتان میگوییم. آنها به خاطر امنیتشان نگران هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم احمد هنایش.
شماری از باشندگان دره غوربند ولایت پروان از افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این دره خبر داده و ابراز نگرانی میکنند. این شکایت کنندگان که اکثرشان جوانان هستند میگویند در کنار نیروهای امنیتی، حملات و آسیب افزایش فعالیت مخالفین مسلح به افراد ملکی نیز میرسد.
اسم علی احمد است، عضو انجمن جوانان ولسوالی شاگرد غوربند. در ولسوالی شاگرد غوربند ناامنی زیاد است، فقط سرک عمومی امنیت است، دیگر در محلات امنیت نیست و دشمنان دولت هجوم میارن هر روز بالای جوانان، بالای مکتب، بالای اقشار مختلف و صدمه وارد میرسانند و بخصوص صدمه ای را که طالبان میرسانند به مکاتب است و محصلین است و متعلمین است و نیروهای امنیتی است.
حاجی حسین هستم. فعلا امنیت که وجود داره یا امنیت که از طرف مقامات امنیتی گرفته میشه بر مردم قناعت بخش نیست. نیروهای مخالف دولت در ولسوالی سیگل قربان روز به روز این نیروها گسترش پیدا میکنه. اگر بخواست ما که امنیت است مقامات بلند رتبه دولتی توجه نداشته باشن، مجبور هستیم یک رویکرد دیگر را پیش بگیریم.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند به خاطر جلوگیری از افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در دره قربان اقداماتی را به اجرا گذاشتند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تا چند عملیات پیهم، عملیات مشترک با نیروهای ائتلاف، دشمن در نقاطی که وجود داشت در قربانها شکست سنگین دیده و به دلیل شکست سنگینی که متحمل شده تلاش میکنه تا با اقدامات بزدلانه موجودیت خودش ثابت بکنه، که ما یقین داریم این حرکات نمیتونه جبران شکست هایی باشه که ما بر دشمن وارد کرده. قبلا امنیت راه مشکل داشت و مردم از اون ناحیه شکایت داشتن، تازه هدایت داده شده بر نیروهای امنیتی که پاسگاه های جدید افراز بکنن و امنیت راه را به گونه بهتر از گذشته تامین بکنند. ما انتظار داریم تا با راه‌اندازی عملیات‌های مشابه به عملیاتی که قبلا داشتیم بتانیم دشمن را بیشتر از هر زمان دیگه ضربه بزنیم و ما از هر فرصت ممکن و از هر امکانات دست داشته استفاده خواهیم کرد تا زمینه زندگی آرام را برای شهروندان پروان در غوربندها مساعد بسازیم.
شینواری و سیاگرد در دره غوربند ولایت پروان از ولسوالی‌های واقع در شمال غرب این ولایتند که از 8 سال گذشته بدین سو پایگاه‌های مخالفین مسلح در آنها وجود دارند و در این اواخر دایره امنیتی در محلات آن ولسوالی‌ها بیشتر رو به تنگ شدن نهاده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبدالبصیر با اشاره به حمله دیروز در کابل نوشته که موضوع امنیت باید در نشست شورای امنیت ملی افغانستان مطرح شود و در این مورد تصمیم جدی گرفته شود. فقیرزاده از علمای دینی کشور خواسته تا نگذارند شورشیان به اختلافات مذهبی در افغانستان دامن بزنند. و فیض محمد نوشته بزرگترین عامل ناامنی در افغانستان بی‌سوادی است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه. همکارم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ریاست جمهوری امروز کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی می‌کند. حکومت افغانستان می‌گوید نیروهای امنیتی با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف این کشور درگیر جنگ هستند. در ولسوالی دوآب ولایت نورستان نبرد میان نیروهای امنیتی و طالبان صبح امروز بار دیگر شدت گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و موثق حملات تروریستی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سراسر اروپا هشدار داده است. سازمان ملل می‌گوید شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و نزدیک به 1 میلیون تن رسیده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات برای بازپسگیری موصل راه تدارکاتی گروه داعش را از سوریه قطع کردند. اداره امنیت اوکراین گفته که 2 سرباز را در امتداد سرحد با شبه جزیره ملحق شده کریمیا با روسیه بازداشت و به فرار از اردوی این کشور متهم کرده است. و در نتیجه منحرف شدن یک سرویس حامل شاگردان مکتب از سرک در امریکا 6 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه، اما نشرات ما تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه زن و زندگی و بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، امیدواریم زندگی را دور از خشونت و بدی ها بگذرانیم.
آرشان سرمو تجاوز کردم، خودم معمولاً تجاوز کردم.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی از خشونت ها، تجاوز جنسی بر مریم دختر 18 ساله در ولایت بلخ ولسوالی زاری درنگ می کنیم. همچنان به تشریح یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیز در برنامه جا داده شده است. با ما بمانید. اما در آغاز توجه کنیم به چند خبر مهم در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. فوزیه نوری ای اخبار را مرور می‌کند.
یک دختر 5 ساله در ولایت بغلان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. مسئولان ریاست زنان بغلان میگویند که این دختر 5 ساله باشنده ولسوالی بغلان مرکزی است و خانواده وی ادعا دارند که از سوی شوهر دخترش با زور بر وی تجاوز صورت گرفته است. در این حال مادر این دختر از حکومت میخواهد تا عاملان این رویداد را مجازات سنگین کنند. زن جوان شام روز سه‌شنبه هفته گذشته از سوی مردان مسلح موتورسیکل سوار در حومه شهر هرات کشته شدند. محمد رفیق شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید اجساد این افراد به شفاخانه انتقال داده شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا کنون انگیزه این رویداد روشن نشده است. او با رادیوی آزادی گفت مهاجمین از محل حادثه فرار کرده ولی نیروهای امنیتی تلاش‌هایشان را به خاطر شناسایی و گرفتاری آنان روی دست گرفتند. و خبر اخیر این که یک خانم برای نخستین بار رئیس شورای ولایتی فرا شد. همزمان با آغاز گزینش رؤسای شوراهای ولایتی، یک خانم برای نخستین بار در ولایت فرا این کرسی را به دست آورد. جمیله امینی وکیل شورای ولایتی فرا در انتخابات که میان نمایندگان این ولایت بر راه انداخته شده بود، به حیث رئیس تعیین شد. او وعده سپرد که برای باشندگان این ولایت از هیچ گونه خدمت دریغ نخواهد کرد. این 13مین دور انتخابات شورای ولایتی برای تعیین هیئت اداری این شورا است که همزمان با ولایت فرا در برخی از ولایت دیگر کشور نیز ادامه دارد.
در اواخر در بسیاری از ولایات و شهرهای افغانستان از طریق رسانه ها میشنویم که بسیاری از دختران، زنان و حتی کودکان دختر مورد خشونت های آزاردهنده قرار می گیرند. تجاوز جنسی هم از جمع این خشونت ها است. مریم باشنده ولایت بلخ ولسوالی زاره نیز از دختران است که با تجاوز توسط سی مرد حال و آینده اش را تباه شده می بینه. این قربانی از قضیه تجاوز بر او چنین یاد می کند.
شب خواب بودم از امسایم بود سر نشانه کلشکه بمان را صدایت نکشت گرفت از دست دیگه خانه دیگه برد میمه خانه نظام فرماندان 100 متر دور بود خانه میگه اون نفره که بردگیره من شناختم نفر دیگه که در میمه خانه که شده او را نشناختم باز اردشان سر ما تجاوز کردم باز ما را گفت که دیش کس نگو خیر گفت کشته میشید.
مریم با یک دنیا درد و شکستگی ناشی از دست رفتن عزت و شخصیت پامال شدیش مدت را به سبب تهدید مجرمین با لب خاموش می‌گذرانه. اما تحمل بار سنگین خاموشی بر مریم خیلی سخت بود. زمانی که موضوع را به مادرش میگه و با پدر کهنسالش به خاطر دادخواهی به یکی از مراجع دولتی رجوع میکنه، در آنجا به خاطر زن بودنش باز هم چی بلای بر سرش میآورند.
قماندان که اکرم بود رسول زاره بود و چهار دیگه شده باز ما را خواست که بیار گفت عرضه تا بیار و دختر تا بیار قماندان ما را صبحی بود دیگه پدرم پای فیاده در رسول زاره برد پیش قماندان که برد عسکرش که پیش قماندان یه دختره که برد جواب سوال میکرد پرسان میکرد پدرم در بیرون ما را داخل برد رفت من اونجا قماندان شده و دیگه ایش کس نبوده از این برانبر از ما پرسان کرد اما گفاره که گفتم دیگه سرما خود قماندان تجاوز کرد دم شبه ایش من گفتم بخاطر مشکل همه من نامدم که بازم تو سرما تجاوز کردیم بازم نیست کافر و ناره و دیگه سرما رخم تجاوز کرد من مسلمان گفت دفعه رفتم من چی فهمید بازم نیست سرما رخم تجاوز
مریم بر بار سوم شکست و احساس کرد که حق و حقوقش را برای در آسایش و امنیت بودن با عنوان یک انسان به تاراج بردند. احساس کرد متروکه ویران در نهایت تنهایی زنانگیش است و باز هم تهدید شد، ترسید و مدت خاموش ماند. به گفته مریم مرد که در همسایگیشان قرار داشت و با یک فرد ناشناس دیگر یک جا بر او تجاوز کرده بودند با اسلحه دست داشتهشان آزادانه گشت و گذار می کردند. همچنان زنانشان با جنگ و دعوا و الفاظ رکیک مریم را هر روز شکنجه می کردند و این رسوایی نوع دیگری از خشونت بود که بر مریم تحمیل می شد.
زور جرأت نداشتم هر بلای دل خودم بود دیگه سرما چیز میکرد که شما سرما تومت کردین این مردم جمع شد که اینا وزرکه تو شوار میکرد گفته بازن دیگه زنایشان دیگه سرسادا سرما میکرد تو دیگه برنام شده اینا این رقم آبری ریخ اینا وقتی که در کابل آمدیم دیگه دیگه کردید میگه وزارت زنان رفتیم مرا گفت در اتاق عمل در رفت مجا بشی هم عرض دوتا میکنی هم از پدرم جدا شدن نمیتونم دیگه ترسیدیم دیگه من
خواستیم از وزارت امور زنان نظرشان را در رابطه با قضیه تجاوز بر مریم داشته باشیم اما اونا گفتن که مریم به خاطر قضیهش تا به حال با اونا رجوع نکرده
با گفته وزارت امور زنان، اونا با ریاست امور زنان ولایت بلخ نیز تماس گرفتن و رئیس امور زنان در بلخ گفته که چنین موضوع اصلا رخ نداده. ایده حال است که خبر و گزارش های از تجاوز 3 مرد علیه مریم باشنده ولایت بلخ و ولسوالی زاره در چندین سایت خبری و شبکه های تلویزیونی به نشر رسیده. خیرالدین پدری دختر هم میگه که در مزار به برخی از مراجع مسئول مراجعه کردند، اما به قضیه اونا رسیدگی صورت نگرفته تا اینکه به کابل آمدند.
4 نیم ماه میشه گردسری دختری قضیه شده. یکی ناجای آمدیم یک کوشش خود کرد در مزار از بار بازخواست نکرد. آخر مجبور شدیم این دختره که خود میکوشیم یا مره یک جای برسیم. ما ایره کابل آوردیم. در کابل در پارلمان رفتیم، در شوره چیز رفتیم، به حقوق بشر رفتیم، در لوی سارانواله رفتیم، در وزیر زنا رفتیم. شب ما 500 افغان ما کرایه ودا میدن یه غیر خرج خوردن. حالا فقیر بودیم، قرض قوال که از خانه آوردیم برای خلاص کردیم.
باز هم برای روشن شدن حل قضیه تجاوز بر مریم به دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر رفتیم. اما موسکا قدیری عامر حمایت و انکشاف حقوق زنان در این دفتر گفت هنوز از دفتر مرکزی کمیسیون این قضیه به اونا راجع نشده.
متاسفانه قربانی های خشونت تجاوز جنسی غیر از اینکه برشان درست رسیدگی نمیشه، برعکس خیلی عکس‌العمل‌های خراب هم در قبالشان صورت میگیره و اگر دادخواهی کردن متاسفانه که نهادهای عدلی و قضایی هم با اینا رابطه درست ندارن. خانم مریم یک تجاوز سرش صورت گرفت، زمانی که رفت که دادخواهی بکنه بر خود حق خود مطالبه کنه، مرجعی که به خاطر دادخواهی به خاطر رسیدگی به مردم ماش میگیره، اما آدمی خودش تجاوز میکنه. کمیسیون حقوق بشر همیشه پیگیر قضایا بوده، اما به شرطی که قضیه تا کمیسیون برسه. متاسفانه ما اصلا قضایایی را داریم که تا ما نمیرسن.
محمد زیا باشنده ولایت بلخ ولسوالی زاره یکی از قومی های مریم میگه در کابل به چندین ارگان مسئول بر دادخواهی قضیه مریم مراجعه کردند.
جناب لوی سارانوال گفتن که آیت توظیف کردیم، در حقوق بشر رفتن، خود دکتر صاحب سیما سمر، دکتر صاحب سبرنگ دیدن، در کمیسیون صحت اولوس جرگه رفتن، عریضه به کمیسیون سم شکایت اولوس جرگه دادن، از طرف پارلمان مکتوبای صادر شده که به ریاست جمهوری، شورای امنیت، امنیت ملی، وزارت امور داخله. تا امروز قضیه به طور درست معلوم نشده، ولی جناب وزیر صاحب امور داخله برای ما وعده را دادن که این آدم منفک شده، تقاعدش داده شده. ما متاثر هستیم که چرا این آدم دوباره تا دندان مسلح در ولسوالی زاره قرار داره. اینا هر دقیقه تهدید میکنن.
برای که بدانیم دستگیری مجرمین تجاوز علیه مریم در چی مرحله قرار دارد، از نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیدیم، اما او به دلیل ای که دوسیه را به لوی سارانوالی افغانستان فرستادند از نظر دادن در این مورد خودداری کرد. برای روشن شدن بیشتر موضوع از پروین رحیمی رئیس سارانوالی منع خشونت علیه زن پرسیدیم. او در مورد چنین توضیحات داد.
دختر به کابل مراجعه کرده بود و اظهار کرده بود در ولسوالی زاره قضیه رخ داده و نگرانیشان از نفوذ افراد قدرتمند قضیه بود. به این خاطر اینا به بلخ مراجعه نکرده بودن و مستقیم کابل آمده بودن. سارانوالی من خشونت علیه زنان نظر به حکم جناب لوی سارانوالی تقاضا تکمیل کردن و اظهارات خانم مریم گرفتن و بعدا به ریاست استیناف بلخ روان کردیم. دیگه تحقیقات هم در ولسوالی مربوطه صورت بگیره و بعدا جنبندی تمام اجرات در سارانوالی استیناف بلخ صورت خواهد گرفت و همراه خود از این دختر صحبت کردیم، در صورتی که احساس خطر میکنه در کابل مشکل داره بتونه میره به مرکز حمایتی معرفی کنیم و پدرش به خاطر که بی‌وضاحت هم هستن و خانواده‌شان بی‌سرپرست نماند دوباره به بلخ روان کنیم. متأسفانه قبول نکردن. بعضی از قضایا بسیار عجله می‌داشته باشن که زودتر و حساب نتیجه بسن، ولی تحقیق باید عمجانبه باشه، مکمل باشه.
مریم میگه تصمیم داره اگر سوی مراجع مسئول به حقوقش رسیدگی نشه خودش را خواهد کشت.
دیگه زندگی بر ما حرام است. اگر کسی که پرسن نکنه وقتی که دیدم لب سرای میبرم دم متر خودم میتونه میکشم یا از سر بام خود فرد میکشم. ما اول سوالی زاره رفته نمیتونم. اگر رفت ما رو دم رو پدر ما میکشم، خود ما میکشم.
طوره که به نظر میرسه مجرمین و متجاوزین بر زنان افغان کمتر از حد توقع دستگیر و مورد بازپرسی قرار میگیرند. این آرسایی را میتوان گفت که بیشتر ریشه در موجودیت فساد در ادارات مسئول و دسترسی متهمین به صلاح و حمایت برخی از مسئولان بلندپایه دولت دارد. اما سوال در این جاست که آیا مجرمین مریم و ده ها مریم دیگر افغان به سزا خواهند رسید و یا مانند قضیه فرخنده بی نتیجه و به باد فراموشی سپرده خواهد شد؟
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
دکتر عبدالرؤوف حیروی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، یکی از مدعای قانون منع خشونت علیه زن را بر شما تشریح می کند.
تجاوز جنسی بر زن بالغ و نابالغ هر دو حرام است از نظر قانون و از نظر شریعت اسلام. پس از این صراحت ماده 17 قانون منع خشونت علیه زن چنین معلوم میشه که شخصی که مرتکب تجاوز جنسی بر زن بالغ گردد با نظر داشت حکم ماده 426 قانون جزا به حبس دوام محکوم میشه. مدت حبس دوام از 16 سال تا 20 سال ادامه پیدا میکنه، یعنی صلاحیت بیشتر بر قاضی داده شده. در صورت که زن اگر وفات کنه در اثر همچون جنایتی، در این صورت محکوم به اعدام میشه. حتی از نگاه شریعت اسلام هم مثلا قصاص مطرح میشه، چون کسی کشته پس باید محکوم به اعدام بشه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل. سلام جوانان عزیز، من سعدیا زاهل باز هم با یک مطلب جدید در خدمت شما قرار دارم. امید میکنم تا پایان برنامه مرا همراهی نمایید و موضوع برنامه این هفته ای ما این است: جوانانی که بار اول به هدف فیشن یا تقلیدهای مکرر از استعمال بعض از دخانیات و مخدرات رفته رفته به آن معتاد میشوند. قبل از همه باید بدانیم که اعتیاد به مواد مخدر چیست و چرا گریبانگیر انسان میگردد. خب جوانان عزیز، مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز می گردد و از لحاظ خرید و فروش معمولاً آنها ممنوع می باشد. امروزه انواع و اقسام مختلفه از مواد مخدر و اعتیاد آور وجود دارد و به همین دلیل فرد و معتاد در طول زمان برای ارتقای مراحل نشه و مستی معمولاً از ماده مخدر به مخدر قوی تری نیازمند می شود. اعتیاد به دخانیات یک بیماری پیچیده است که تنها یک عامل خاص در بروز آن دخیل نمی باشد. مجموعه از عوامل در بروز بیماری اعتیاد دخالت دارد که عده‌ای از جوانان در مسیر زندگیشان بدان مواجه می گردد و همچنان می توان گفت که شماره از جوانان به اثر فیشن و تقلید بیجا اما بیخبر از عواقب ناگوار آن خودشان را در گرداب خطرناک غرق می سازند. بعضی از عوامل رو آوردن به اعتیاد را از محترم دکتر بشیر احمد فضلی میشنویم.
یکی از عللش بیکاری هست که بیشتر جوانان ما شما دوچار هستن به این. عوامل دوم از این مهاجرت ها هستن. اکثریت معتادین که به صورت خصوصا هوملس یا بی سرپناه در کابل حضور دارن یا دیگه ولایت ها معمولا از ممالک همجوار ما شما اینا پس رد مرز شدن و اعتیاد ابتدا در اوج آغاز کردن. یکی از علتایش این هم است. مشکلات فامیلی هم میتونه که از جمله علل استعمال مواد مخدر باشه در بین جوان خصوصا، و مثل از این بسیار عوامل است که میتونه سبب استعمال مواد مخدر شد.
تا جایی که دیده شده اعتیاد یک پدیده جهانی گردیده که امروزه حتی مسئله اعتیاد پا را از مرزهای تداوی و درمان فراتر نهاده و به یک بحران اجتماعی و خانمان سوز تبدیل شده است. شفی جوان است که به اثر فیشن و تقلید بیجا در دوره مهاجرت مبتلا به مواد مخدر شد. وی به این باور بود که سیگارت گرفتن در دست و کشیدن چرس گویا یک نوع از کاکگی، فیشن و استایل است. شفی داستان معتاد شدن خود را چنین حکایت می کند.
اولای ایران بودم، همیت رفته بودم از خونه که اون 10 ساله بچه بودم به ایران رفتم. اونجا بدار یکم مفهوم نمیشناسم پودر چی است. اول همین سیگارت شروع کردم. از سیگارت بعد تریاک زدم. از تریاک بعد پودرش زدم. عمرمون رو بدار در ایران بدبخت کردم خدا. 10 دقیقه بزنی جور است، اگر نزنی ناجور است. پیش دکترام 3-4 دفعه بستر کردیم، پس اومدم باز همین عمل گرفتار است. ولی در جد دل ما با جوانی خودم که نسوزه دکترام هرچی کوشش کنه بدر باز 3-4 متاق میکنیم باز دوست واسه هم اگر با شروع میکنم ایتی اگه عملی هست اول که من زدم که بدر اخو ما اگه تون چی هست که ما نشی هستی که ما اگه تون البته مثل چرس بارید نفهمیدم که بدر آنجا ما را خراب کرد ایتی اگه عملی هست و حالا ما از این فایمون مزید هست که بدرم بدرهای مخترم هم میگیم که همین عمل چندون عملی نیست که نزنن آینده شون را خراب نکنن ما زدیم که کجا را گرفتیم که اونا بزنن کلش نمی در بدری و خاک بسری اخوانا بیاز زیر پل خواستن تا که هم میزنن آینده شون خراب بدر اخوان در زیر پل سوخته خواستن.
ساجده یک تن از محصلان پانزه اقتصاد پانتون می گوید که در محیط پانتون محصلان هستند که یک جا شده و سگرت دود می کنند. از آن جمله یک تنش همسنفی خودم می باشد. وی به این عقیده بود که با سگرت کشیدن خوبتر معلوم می شدم. ساجده از چشم دید خود می گوید و پیام به جوانها هم دارد.
در صنف خود ما چیزی که ما خودم مستقیما دیدیم یکی از بچه‌ها صنفی خود ما بود که در قدم اول همه قسم چی میکرد سیگرت میکشید دیگه سیگرت کشیده و در سمستر اول بود ما علم کلاس سمستر دوم هستیم دیگه وضعیتش بسیار زیاد خراب است قسمی که درسم نمیخونه چانسم میخوره نمراتشون پایان هستن از طرف فامیل چقدر مشکلات داره حال دیگه بخی وضعیتش خراب بخی معتاد شده دیگه خودشون پشیمون شده دیگه حال دیگه کار از کار گذشته ما واقعا پیش خود دیدیم ما پیام ما برای جوانا این هستن که شما خودتون دستازان کشور هستین هوشیار هستین به خاطر یک شوق و به خاطر یک لحظاتی که جوانی خود را به خوشی سپری کنین هیچ وقت فریب این گپا را نخورن دیگه در فکر آینده خود باشن ما شما باید جوانا در کسایی که بی سواد هستند در قشر دیگه جامعه خود باید برشان کمک کنیم برشان بفهمانیم این بسیار غلط است که ما از خود اصلاح نکنیم شروع نکنیم و روی دست دیگه گپا بیاریم آینده خوبی نخواهد داشت
دکتر عبدالمالک میگوید که زنها باید نسبت به مردها زیادتر متوجه صحت خود باشند. زیرا که مقامت وجودشان نظر به مردها پایان‌تر است و زودتر معتاد به مواد مخدر می شوند.
زنها باید نسبت به مردها بسیار متوجه ای گپ باشه که معتاد نشود. چون اکثریت زنها در خانه به اصطلاح چون امو زنهایی که شوهرشان معتاد می باشد. در یک خانه زیست می کنه. از طریق و دود و بوی مواد مخدر و این دایره که غیر مستقیم معتاد میشه که او به تدریج یا به مرور زمان مبدل میشه به اعتیاد مستقیم یعنی زنها فوق العاده در وضعیت فعلی افغانستان دچار خطر مواد مخدر است و خطری که زنها از لحاظ وجودی نسبت به مردها از لحاظ فیزیکی زود معتاد میشه و زود مصاب مواد مخدر میشه از این لحاظ باید زنها فوق العاده دوری از مواد مخدر کنند
در این اواخر دیده شده که روز به روز کشت و تولید مواد مخدر در کشور ما افغانستان افزایش پیدا کرده است که زبیولا دایم مشاور حقوقی و آگاهی عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر معلومات داد که در سال 2016 نسبت به سال گذشته 43% تولید مواد مخدر افزایش پیدا کرده است و همچنان افزود که وزارت مبارزه با مواد مخدر هر 3 سال بعد سروی کلی را در رابطه به دانستن اعداد و ارقام از تولید کشت و قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهد که در سال 2009 تعداد معتادین 1 میلیون و در سال 2012 سروی مقدماتی که انجام شد در حدود 1.3 الی 1.6 میلیون معتاد و در سال 2015 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر وجود دارد. وی در رابطه به علل و عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر می گوید.
عوامل مختلف داره. زمان کشت کوکنار وقتی که دیاقین کشت آغاز می کنند در ماه میزان است. و سال قبل زمان بود که یک تغییرات عمومی در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به سطح مرکز و ولایت به میان آمد. امی یکی از عوامل این تغییرات بود که چون ولی صاحبان ما نو به ولایت رفته بودند. عامل دوم شما سال گذشته تا به حال ببینید جنگ‌های جبهه‌ای در نقاط مختلف افغانستان جریان داره. و این باعث شده که دیاقین به خاطر جمع در ساحاتی که تحت اثر مخالفین هستند و دسترسی مخالفین در نقاط بیشتر است به خاطر جمع دیاقین دست به کشت کوکنار بزنه بدون که اراز داشته باشند که دولت فردا میه و این مزارع ما را تخریب میکنه عامل سوم فشار مافیا یا قاچاقبرا بالای دیاقینه که بازم اونجا حضور مخالفین بیشتر است و مافیا آزادانه در اون نقاط رفت آمد میکنن باعث شده که ما امسال نسبت به سال گذشته افزایش کشت کوکنار و تولیدش داشته.
آقای دایم گفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمینه کاهش استفاده دخانیات کارهایی را انجام داده، مانند این که در مکاتب مضمون دارند به نام مضمون اضرار مواد مخدر و همچنان برای کریکولم کار می کنند که شامل دروس وزارت تحصیلات عالی شود تا جوانان از اضرار مواد مخدر آگاه شوند.
که در سال جاری یک کمپلکس بزرگ تداوی معتادین در شهر کابل افتتاح کردیم به نام کمپلکس یا مرکز تداوی معتادین امید که در ساحات پرچرخی قرار دارد در قسمت افسوتر، که خوشبختانه در این مرکز ما حدود 1500 معتاد میتونه که بستر شوند و تداوی شوند. علاوه بر این که در این مرکز ما که مرکز مشترکن بین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت سلامت و وزارت کار امور اجتماعی ایجاد شده، در این مرکز ما وقتی که یک معتاد تداوی میشه ما با همکاری وزارت محترم کار امور اجتماعی زمینه فراگیری عرفه را بر از یا میاموزیم تا وقتی که دوباره یا با فامیل خود یا با جامعه خود میرن شامل یک عرفه باشند، بتانند خدمت کنند و اون نفقه حلال خود بتانند به دست بیارند.
دکتر جمیله در مورد عواقب و اضرار مواد مخدر گفت که انجام استفاده از مسکرات باعث آوارگی، بیچارگی، جدایی از فامیل و اجتماع و یک شخص منفور جامعه می شود که در آینده جایگاهشان لب جاده ها، زیر پل ها، بین کثافات می باشد. با شنیدن راه های بیرون رفت از این پدیده شوم از زبان دکتر جمیله می شنویم. شما را تا برنامه بعدی به خداوند بی نیاز می سپاریم.
اگر معتاد هستند، بعد سنترهای تداوی ما داریم، پروگرام های موتیویشن کانسلینگ داریم که همراه از اینا همراه فامیلاشان کانسلینگ میشه و از تقریبا اینا 20% اینا ضرورت به تداوی تیبی دارن، تقریبا 80% اینا خودشان خدا میتونن که تداوی کنن. البته با مشوره یک مشاور اینا میتونن که ترک کنه مواد مخدره و در پالوی ازی بعض سنترهای هسته که پروگرام های عرفوی داره، اینا میتونه که دمی پروگرام های عرفوی که از قبیل نمی نجاریست و خیاطیست و میشه که اینا مصرف اونمو سنترها هست طریق همی ارگان هایی که اگر امرو از اینا کمک کنه همکاری کنه میشه که اینا از این بدبختی نجات پیدا کنه.
تر گشتی ولی حالا